أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا در پولهای رایج زکات ثابت هست، واجب هست یا نیست. خب وجوه مختلفی در کلمات آقایون ذکر شده بود، در کلمات آقای قاینی، در کلمات آقای شهیدی که برگرفته از کلمات علمای گذشته و مرحومین بود، بعدشون هم تازگی داشت. ما عرض کردیم که میشه از تلفیق وجه دوم و وجه چهارمی که در کلام آقای شهیدی ذکر شده یه وجه محکمتری برای این بحث ذکر کنیم. وجه دوم وجهی بود که شهید صدر ذکر کرده بودن که عرفاً طلا و نقره مثال برای نقد هستند. وجه چهارم هم اینه که به تعلیلاتی که در باب زکات ذکر شده که خداوند این حجم زکات رو برای این واجب کرده که این مقدار زکات نیاز فقرا رو برطرف میکنم. ما عرض میکردیم اگر ما بودیم و همینجوری میخواستیم بگیم طلا و نقره مثال هست برای نقد رایج، این درست نیست. طلا و نقره ظاهرش اینه که مراد خود طلا و نقره، درهم و دنانیر، همون درهم و دنانیر مراد هست و به قرینه اون تعلیلات می توانیم این تقریب در واقع مکمل این وجه هست برای اینکه ما بتوانیم از باب مثال بودن رو موجه بدانیم. یعنی اون تعلیلات منشأ ظهور ادله در مثالیت ممکنه قرارشون بدیم. خب یه سری اشکالاتی تو کلام آقای شهیدی به وجه دوم شده بود، یه سری اشکالاتی به وجه چهارم شده که بعداً اون اشکالات رو ذکر میکنیم. صحبت سر این بود که عادت شما درد نکنه، این اشکالات آیا به این وجه ملفق جاری میشه یا جاری نمیشه. رسیدیم به اینجا که یکی از اشکالاتی که آقای شهیدی ذکر کرده بودن و عنوان البته مضعف مثالیت درهم و دنانیر برای نقد رایج و نه مخرب کامل قرار داده بودند این بود که طلا و درهم و دنانیر هر کدومشون به نحو استقلالی موضوع زکات هستند، هر کدومشون باید مستقلن به اندازه نصاب برسن و اینکه مجموع اونها نصاب برسن فایده‌ای نداره، که ما نتیجتاً این مسئله رو پذیرفتیم که بله همینجوره، معارضی هم در مسئله نداره و درهم و دینار باید هر کدوم مستقلن به حد نصاب برسه. در حاشیه آقای شهیدی اشاره می‌فرمایند که اینکه ما این رو به عنوان دلیل بر مثال نبودن ذکر نکردیم و مؤید مثال نبودن ذکر کردیم به خاطر این است که ممکنه شخصی بگه که موضوع زکات این است که جنس طلا و نقره، جنس پول نه خود پول، هر جنس پولی که هر جنس پول موضوع بر زکات هست، بنابراین درهم یه موضوعش هست، دینار یه موضوعش هست، در زمانهای کنونی هم مثلا دلار خودش یک موضوع هست، ریال یه موضوع، هر کدوم جنس مستقل داشته باشه. بنابراین مجرد این که طلا و درهم و دینار مستقل هم قرار داده شدند، دلیل بر این نیست که مثال برای نقد نیست. ممکنه اون موضوع ثبوتی جنس نقد باشه. کل جنس من النقود ففیه زکات، موضوع ثبوتی این باشه. ولی ایشون میگن که تناسب این داره که اگر قرار بود موضوع نقد این باشه و از باب مثال باشه، اینه که این دوتا رو با همدیگه یکاسه در نظر گرفته باشن و اینه که این معید این هست که از باب مثال نیست. من حالا یه توضیح در این مورد عرض بکنم. ببینید یه موقعی ما اینجا در این که در درهم و دینار زکات قرار داده شده رو یک امر عقلایی در نظر میگیریم. میگیم امر عقلایی هست. وقتی عقلایی هست، عقلایی که باشه دیگه اینکه طلا رو جدا در نظر بگیریم، درهم رو جدا در نظر بگیریم، دینار رو جدا در نظر بگیریم، این خیلی تناسب نداره. کل پول رو باید در نظر گرفت و اون پول موضوع زکات باشه. از این که درهم و دینار جدا جدا در نظر گرفته شده، این ازش به دست میاد که این یک امر تعبدیه. وقتی امر تعبدی شد، دیگه اون مثالیتی که وجود داشت، اون مثالیت رو نمیتونه مخالف بشه. فرق است بین این که درهم و دینار رو یک امر ثبوت زکات رو درش تعبدی بدانیم یا ثبوت زکات رو درش ناظر به یک جهت اولایی بدانیم. ولی ممکنه ما بگیم که اصل این که برای پول زکات قائل شده امر اولاییه، یعنی پول اقتضا دارد که زکات برش گذاشته بشه اولاً. ولی شارع مقدس یه مواردی بعضی از پولها رو به خاطر مسائلی که داشته زکات ثابت نکرده. یعنی برای اینکه یک سری به اصطلاح چارچوب‌های مشخص‌تری قرار بده، اومده هر جنس رو جدا جدا قرار داده. این معنیش این نیست که اصل زکات هم تعبدی باشه، کما اینکه اصل اصلا جعل زکات به طور کلی، جعل زکات به طور کلی امر عقلاییه. بالاخره جامعه باید نسبت به فقراش بی‌تفاوت نباشه. اغنیایی که جامعه هستن یک نوع حق انسانی عقلا قائل هستن برای فقرا که به دوش اغنیاست، باید این رو تأمین کنن. ولی اینکه شارع مقدس این رو در چارچوب اصناف تسعه قرار داده، اینش تعبدیه. این که یک چیزهای خاصی قرار، شرایط خاصی قرار داده باشن برای زکات، این معناش این نیست که اصل زکات تعبدی باشه. اصل زکات عقلاییه. تو خود اون زکات ها هم تعلیل، با توجه به تعلیلاتی که مثلا تو روایات هست، پیداست این که بر درهم و دینار قرار داده شده، نه بر طلا و نقره. اونم عقلاییه، اون روایتی که تعلیل میاره برای درهم و دینار که چرا درهم و دینار وقتی تبدیل بشن به سبیکه، به شمش تبدیل بشن، زکات دیگه نداره. میگه منفعتی که پول داره، یعنی زمینه منفعت زایی هست و پول این جنبه رو داره، این باعث میشه که شارع مقدس زکات رو در طلا و نقره غیر پول قرار نداده باشه، در طلا و نقره مسکوک قرار داده باشه. خب این معنیش اینه که جنبه عقلایی اینجا ملاحظه شده. یعنی اون چیزی که انما من کان لهل غرم فعلیه الغرم، کسی که چیزی دارد که براش سود میاره زمینه تأمین مخارج فقرا رو هم باید او تأمین کنه. خب این معناش اینه که اصل جعل زکات در درهم و دینار اغلاییه. حالا شارع مقدس در درهم و دینار یک سری شرایط قرار داده، مثلا نصاب قرار داده. خب نصاب امر اغلایی که نیست، این نصاب شرعیه، تعبدیه. این معناش این نیست که اصل جعل زکات در درهم و دینار اغلایی نیست. بنابراین ما اینجوری میگیم، میگیم شارع مقدس در پول، عرض کنم خدمت شما، زکات قرار داده، ولی یه سری شرایطی جداگونه اینجا قرار داده. این بیانی که میخوام عرض بکنم با بیان آقای شهیدی کمی فرق داره. میخوام اینجوری عرض بکنم، ما ممکنه اینجوری بگیم، بگیم شارع مقدس موضوع زکات درش پول بوده. خب این موضوع پول رو در مورد درهم و دینار یک قیدایی زده، قید زده که مثلا عرض کنم خدمت شما درهم و دینار جدا جدا محاسبه میشن، ولی این معناش این نیست که به طور کلی در نقدین موضوع ثبوتی ما جنس پول باشه، جنس نقد. آقای شهیدی تعبیری که تقریبی که میخوام بکنم نمیپذیرن این تقریبونه، میخوام بگم تقریبی که بیان میکنن این هست که نه موضوع ثبوتی جنس نقده، و این جنس نقد عرض کنم خدمت شما در درهم و دینار یک مصداقشه، دلار یه مصداقشه، درهم یه مصداقشه، دینار یه مصداقشه، دلار یه مصداقشه، ریال یه مصداقشه. ما اینجور نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم اصل اولیه اینه که شارع مقدس در درهم و دینار بما انه نقدون، نه بما انه جنس و نقده، بما انه نقدون زکات قرار داده باشه. ولی شارع مقدس در مورد درهم و دینار اون رو جدا جدا محاسبه کرده و ما دلیل نداریم در مورد سایر اجناس نقد هم جدا جدا محاسبه شده باشه امثال اینا. اینجوری مثلا تقریب کنیم، بگیم بنابراین الان هم کل پولها یک پارچه محاسبه میشه، نه هر جنسش جدا جنس دیگرش جدا. البته اون بحث نصاب یه بحث دیگه است، یا شهیدی هم جدا بحث کنیم، اونو ما بعدا در موردش صحبت میکنیم. اون خودش به عنوان یک مضعف مثالیت شمرده شده که حالا اونو بعد در موردش صحبت میکنیم. به نظر میرسه مجموعاً این به اصطلاح ولو فل جمله که یک امری جنبه های اغلایی، جنبه های تعبدی درش دخیل هست، اینکه کاملا به اغلا ارتباط داشته، به اون وجه اغلایی مربوط باشه رو تضعیف میکنه، ولی اینقدر در حدی نیست که ما مجموعا این وجه در حدی باشیم که بتوانیم اون جهت اغلایی رو که روایات هم بر اون جهت اغلایی تأکید کرده، اون جهت اغلایی صرف نیست، جهت اغلایی هست که روایتی که در مورد وجوب زکات در درهم و دینار مسکوک دون از سبیکه بهش تأکید کرده. اینا رو ضمیمه بکنیم اون مجموعاً، اگر حالا قرائن نکات دیگه که حالا بعد نکات رو باید بررسی کنیم نباشه، ما می توانیم بگیم اغلاءً اینجا درهم و دینار رو برش خصوصیت قائل نیستن و مثال برای نقد رایج اینها رو می دانن. خب تا اینجا به وجوهی که مربوط به وجه دوم بود و اشکالاتی که مطرح بود پرداختیم. حالا میریم به وجه چهارم. در وجه چهارم ما یه تقریبی داشتیم، یک تقریب بدوی و ساده‌ای بود، حالا یه مقداری متفاوت بود شاید با فرمایشات آقایون. حالا عرض میکنم آقای منتظری که اصل وجه چهارم از ایشون هست با تفصیل بیشتری این وجه رو بیان کردن. من الان به اصل اون وجه تقریبا که قدری مقدمه چینی های بیشتری در موردش هست می‌پردازم. دوستانی که کلاس راهنما امروز در خدمتشون هستیم، انشالله ساعت 4:20 در خدمتشون هستیم، عرض کنم خدمت شما این بحث کلمه های منتظری رو ببینند و ما بعداً کلمه های منتظری رو بحث مفصلش رو فردا صحبت میکنم. ولی حالا من اصل اون تقریب رو عرض بکنم. تقریب اینه که شارع مقدس از روایت های بسیار زیادی ازش استفاده میشه که شارع مقدس زکات رو برای تأمین مخارج فقرا قرار داده. حالا بعضی روایت ها این رو در مورد مطلق زکات تعبیر کرده که اصلا جعل زکات برای تأمین نیاز فقراست. بعضی روایت ها در خصوص درهم و دنانیر این مطلب رو گفته که درهم و دنانیر رو شارع مقدس این یک چهلومی که در مورد درهم قرار داده به خاطر اینکه یک چهلوم تأمین کننده مخارج فقراست، که البته با جمع بین این دو دسته روایات و قرائن دیگه اینکه روایات بحث درهم و دینار رو فقط مطرح کرده از باب مثاله، یعنی این زکاتی که در این مجموعه نه چیز قرار داده شده است این مجموعه تأمین کننده مخارج فقرا هست و کل این مجموعه زکات، کل زکات چیز فقرا رو تأمین میکنه. خب بحث اینه که اگر در یه زمانی مثل زمان کنونی اصلا درهم و دینار مسکوک به اون معنا وجود نداشته باشه، طلای مسکوک و نقره مسکوک وجود نداشته باشه، الان نمیدونم سکه طلا و همسالین هم دیگه سکه نیست، اسمش سکه میگن ولی به عنوان نقد معامله نمیشن، خودشون به اصطلاح کالا هستن. الان ما سکه نقد یعنی سکه طلای نقد نداریم، کما اینکه نقره که اصلا هیچی اون اصلا کلن نداریم. خب بحث سر اینه که خب زمانهای قدیم گاهی اوقات که مثلا درهم کم می شده چه بسا دینار جاشو پر می کرده، چون مجموع معاملات بر اساس درهم و دینار صورت می گرفته، به طور طبیعی مجموع معاملات مالی که انجام می گرفته درهم می رفته پایین، دینار جاشو می گرفته، اونا مشکلی نبوده. ولی الانی که نه درهم هست نه دینار، آیا اون مقداری از زکات که از طریق درهم و دینار تأمین می شده هست سایر اون هفت شیء دیگه حجمش زیاد میشه؟ به نظر می تو ربطی به اون نداره. خود درهم و دینار اگه در نظر می گرفتیم خب درهم کم می شد بگیم دینار مثلا جاشو پر میکنه، ولی این که آیا حالا که درهم و دینار پایین اومده درخت ها رشدشون بیشتر شده، دام پروری رشدش بیشتر شده، به هم ربطی ندارن. عملا اینجور نیست، ما میدانیم اینجور نیست، نه قطعا اینجور نیست، قطعا اینجور نیست، ما میدونیم که این مدلی نیست. یعنی این چیزی هست که ببینید بحثی تو عالم فرض و خیال و اینا نباید زندگی کرد، در عالم عین باید نگاه بکنیم بیشتر نشده، میبینیم که بیشتر نشده. حالا آقای منتظری یه تعبیراتی میکنه، حالا اونو بعدن فردا بهتون، ایشون میگه کمتر شده حتی، ولی ایشون میگه کمتر شده، این نکاتی ذکر میکنه، حالا اون نکات رو من الان وارد اون چیزاش نمیخوام بشم، اون نکات نکاتی هست که ما در موردش مطرح صحبت میکنیم، حالا اون یه نکاتی داره که من وارد اون ریزکاریاشو فردا میشم. ولی در این که دامپروری ها و عرض کنم خدمت شما دامپروری ها و کشاورزی ها، باغداری هایی که زکات از اونها تأمین میشه، اونها تغییری نکردن با به اصطلاح حذف درهم و دینار از چرخه اقتصاد، این تردیدی نیست. خب این نکته، این دوتا رو ضمیمه هم بکنیم، ازش نتیجه میگیریم که درهم و دینار از باب نقد رایج موضوع پول بودن، موضوع زکات بودن. خب این عفه دقیق. خب اینجا یه اشکالاتی وجود داره. یک اشکال این هست که خب حالا ما درهم و دینار رو از باب نقد رایج قرار دادیم، مگه مشکل حل میشه؟ مشکل آقای شهیدی دو تا اشکال اینجا مطرح کردن. یک اشکالش اینه که مشکل حل نمیشه. چطور؟ ایشون میگن که شرط تحل به زکات در درهم و دینار این هست که درهم و دینار یک سال در نزد من باشه، تو بانک گذاشته نشده باشه. الان کی هست که پولشو خونه نگه داره تو گاف صندوق مثلا؟ حالا فرض کنید دلار ممکنه شخصی اون رو نگهداری کنه، یه سال دلار هم دستش باشه، ولی پولهای رایج مملکت تو بانک میذارن به طور متعارف. اون کسی هم که نمیخواد تجارت کنه و امثال اینا، خونهش که نمیذاره، تو بانک میذاره. بانک گذاشت، بانک حقیقتش قرض به بانکه، حقیقتش ما داریم به بانک قرض میدیم. وقتی به بانک قرض میدیم، زکات بر عهده مقرض نیست، بر عهده مقترضه. در واقع بانک اینجا مقترض هست.
بانک
زکات پرداخت کنه. حالا صبر کنید. حالا صبر کنید، یکی یکی بیه. از اون طرف بانک هم شخصیت حقوقیه، شخصیت حقوقی زکات هم میگردنش، اونم باشه شخصیت حقوقیه به یه معنا، یعنی یک نوع شخصیت حقیقی نیست، حقوقیه، ولی حقوقی خاص، حقوقیه، حقوقی لازم نیست حتما دولتی باشه، حقوقی خصوصی هم یک شرکت خاص امثال اینها، اینها زکات بر اونا واجب نیست. بنابراین مشکل حل نشد. این چیزی از ثبوت زکات بر پول به چرخه نظام مالیاتی زکات نمیاد که مشکل حل بشه. آقای منتظری اینجا یه پاسخی دادن. اون پاسخ اینجور که آقای شهیدی ابتدا نقل میکنن، با اونجوری که تو کلام خود آقای منتظری هست که مقررم اشاره میکنه، یه کمی فرق داره. اون اینه که اون چیزی که در روایات هست، در روایات گفته شده که شرط ثبوت زکات این هست که یک سال مال عند المالک باشه. در جایی که مقرض، مقترض یه شخص باشه، اون اندیت صدق نمی کنه. ولی در جایی که مقترض یک بانکی باشه که هر زمان به طور متعارف، هر زمان انسان بخواد میتونه ازش بگیره، این اندیت عرفاً صدق میکنه. فرق از خلاصه بین جایی که مقترض به اصطلاح یک نهاد مثل بانک باشه یا مقترض شخص باشه و امثال اینا، اینجا اندیت صدق میکنه و بنابراین کفایت میکنه. یه تعبیری تو حاشیه مقرر از آقای منتظری نقل میکنه که در واقع یک نوع تکمیل همین بیان هست، و اون اینه که حالا آقای شهیدی اینو، اول اشکال آقای شهیدی رو عرض بکنم. آقای شهیدی اشکال میکنن که آن چیزی که در زکات معتبر هست اون اینه که این مال در اختیار مالک باشه، به طوری که سود و زیان نه اون مال متوجه مالک باشه. اون که از روایات استفاده میشه این روایت هست. از جمله مثلا یه روایتی رو که بخونم این روایت رو، این صحیحه یعقوب ابن شعیب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنه و السنتین و الثلاث و ما شاء الله علی من الزکات علی المقرض او علی المستقرض، فقال علی المستقرض لان له نفعه و علیه زکاته، چون نفع این مال بر مستقرض مستقرض هست که این مال رو سود دهی این مال بر اختیار اونه، اون معامله مش میکنه هر کاری دلش میخواد بکنه اینا، یعنی میتونه زمینه چیزش وجود داره، بنابراین این مستقرض هست که باید این زکات رو بپردازه. عرض کنم خدمت شما در جایی که شما پولو میدید بانک دیگه نفع این مال مال شما نیست، به بانک سپردید و این بانک هست که با اون پول میتونه کار بکنه، هر کار دلش میخواد انجام بده و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما بنابراین این رو نمیشه فایده نداره، اندی مراد اندیتی هست که منشأ نفع دهی برای مالک باشه، این اندیتی که من میتونم هر زمان خواستم کارت بکشم اونو به دست بیارم، این اندیتی نیست که نفعش بر من باشه.
نفعی که اون سکه داره اینم داره دیگه، شما میتونید باش خرید و فروش کنید، سود کنید،
اینم حالا این یک. البته تقریبی که تو خود کلام آقای منتظری هست یه مقدار گویا متفاوت هست. یه بحثی از در باب زکات قرض که حالا این که مقرض زکات برش واجب نیست بر مستقرض هست، حتی مقرضی که به سهولت میتواند پول رو بگیره بر اون هم زکات واجب نیست، یا این که مقرضی که میتواند راحت پول رو بگیره اون زکات برش واجبه. خب این بحثی هست که ما قبلا بحث کردیم، گفتیم از مجموع روایات استفاده میشه که ولو به راحتی هم بتونه زکات پول رو بگیره زکات باید گهدش نید. آقای منتظری گویا از این میخوان بگن که ما اگر اینجا قائل به این بشیم که مقرضی که به آسانی میتواند زکاتش رو تأمین پولش رو بگیره از این با ولا اصل این که مقرض اینجا اولا قرض هست، قرض رو منکر نیست، ایشون میگه در واقع پولی که در بانک گذاشته میشه منزله قرض هست، ولی مبناش که نه در باب زکات قرض این هست که مقرضی که بتواند پول رو به راحتی بگیرد اون کفایت میکنه امثال اینها. خب این یه بحث مبنایی هست که طبیعتا کسی اگر اون مبنا رو نداشته باشه نمیتونه، بنابراین این تقریب در صورتی جواب میده کسی اون مبنا رو قبول داشته باشه، تقریب های منتظری، ولی کسی اون مبنا رو قبول نداشته باشه بعد از یه راه حل دیگه این مطلب رو دنبال کنه.
شما حقیقتش رو قرض میدونید؟
بله قطعا قرضه.
فرق بین جاری و پسقرض و...
نه هیچ فرقی نداره، قطعا قرضه. یعنی حالا یه نکاتی اینجا هست، حالا من بعدا یه میخوام در بعدا یه صحبت هایی در موردشم بکنم، در این که این مال رو شما دیگه مالک نیستید و بر آقای شهیدی تعبیری دارن درست هم هست، یه قلت مطرح میکنن کسی اشکال نکند که مردم پولشان را به بانک قرض نمیدهند، زیرا پاسخ میدهیم که واقعیت خارجی چیزی جز قرض نیست، هرچند اسم آن را ودیعه بگذارند. احکام مترتب بر این پول شاهد قرض بودن آن است، زیرا بانک مجاز است هر گونه تصرفی در این پول بکند و اگر این پول از بانک سرقت شود بانک ضامن است، در حالی که ودیعی شخص ودیعه پذیر ضامن نیست. افزون بر این که اگر ابتداءً قرض نباشد، به محض اینکه بانک آن پول رو خرج کرد، مثلا حقوق کارمندانش رو با آن پرداخت کرد، بدهکار می شود و سپرده گذار مالک ذمه بانک می گردد. بنابراین این پول قرض است و زکات آن به عهده سپرده گذار نیست. از سوی دیگر بانک نیست شخصیت حقوقی، خب شخصیت حقوقی هم که شرط زکات این هست که مالک شخصیت حقیقی باشه، نه شخصیت حقوقی. خب بعد ایشون میگه اگر قرض ندونی مشکلات پیش میاد و بحثی داره که ملاحظه بفرمایید، بحث خوبیه. خب حالا ببینیم این بحث رو چگونه باید دنبال کنیم. به نظر میرسه که ما در واقع اصلا روایات نسبت به این دین، این که در انسان قرض هم باشه که حقیقتش قرض هست، در جایی که قرض به نهاد حقوقی داده می شود ما روایاتی نداریم بگه که بر مقرض چیزی نیست. مقرضی که به شخص حقیقی قرض می دهد روایت داریم که زکات برش واجب نیست. ببینید این روایت مثلا همین یعقوب ابن شعیب، فعلت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقرض المال للرجل السنت و السنتین او ماشاءالله علی من الزکات علی المغرض او علی المستغرض. فرض کرده زکات هست، میگه این زکات مفروض به عهده مغرض و به عهده مستغرض، در جایی که اگر به عهده مغرض نباشد به عهده مستغرضم نیست. داخل این روایت نیست اصلا، داخل در این روایت نیست که ما بخوایم از این روایت استفاده کنیم و امثال این روایت ها و امثال این روایت ها بخوایم تمسک کنیم. حالا ممکنه شما بگید که ما به خود این روایت تمسک نمی کنیم، به ما هوه به اون تعلیل روایت تمسک میکنیم، یعنی ما میگیم که از این روایت استفاده میشود که کسی زکات به گردنش هست که نفع اون مال رو ببره. حالا بنابراین در جایی که من مال رو به یک شخصیت حقوقی قرض میدهم ولو داخل در این روایت نیست، ولی تعلیل روایات اقتضا میکنه که زکات واجب نباشه، یعنی لأن له نفعه، یعنی آن کسی مفهوم داره، یعنی اگر من نفع زکات برای من نباشد، نفع مال زکوی برای من نباشد، زکات هم بر عهده من نیست. یه تقریب. یه تقریب دیگه این که اصلا این روایت علی المستغرب لن له نفعه چی میخواد بگه؟ این یه بحثی بود که ما سابق در مورد این روایت و مشابهاتش صحبت کردیم. ما عرض میکردیم حالا این روایت بعضی روایت مشابه دیگر داره، به خصوص روایت زراره که ما تو بحث قرض به اون پرداختیم. اون روایت تعبیرش بدهید، اون روایت زراره رو بیادم. این روایت زراره قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زکاته على المغرض او على المقترف قال بل زکاته ان کانت موضوعتا عنده حولا على المقترف قال قلت فليس على المغرض زکاته قال لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد وليس على الدافع شیئون لانه ليس في يده شیئون و انما المال في يد الاخر فمن كان المال في يده زکاه قال قلت افیزکی مال غیره من ماله و قال انه مالو مادام فی یده و لیس ذالک المالو لأحد غیره ثم قال یا ضرار ارأیت وضیعت ذالک المال و ربهو لمن هو و علی من هو قلت للمقترض قال فله الفضل و علیه النقصان و له ان ینکه و یلبس من و یأکل من و لا ینبغی له ان یزکی بل یزکی فانه هو علیه جمیعا. ببینید یه نکته ای در کلمات فقهای عامه مطرح هست. فقهای عامه زکات رو بر عهده مغرض می‌دونستن. استدلالشون هم اینه که مغرض در واقع بر ذمه مقترض مالکه، چون مالکه باید زکات بپردازه. از مجموع این روایت استفاده میشه که باید دید این زکوی دست کیه. شرط زکات اینه که این در اختیار شخصی باشه و این زکوی در اختیار مقترضه، نه مغرض. مغرض مالک ذمه مقترضه. این بحثایی که تو این بالا پایین کرده ضراره اشکال میکنه که نه، وقتی مغرض میتونه از مقترض مال رو بگیره پس که نه این مالک این ماله. امام علیه السلام با اون بحثی که اینجا مطرح میکنن میخوان بگن نسبت به این عین چه کسی حق تصرف داره، بفروشه بخره، زیانش مالکیه، نفعش مالکیه، امثال اینها. مالکیه اینها، مال مقترضه دیگه. چون مال مقترضه، این تحلیلات در مقام بیان این هست که مالک العین رو میخواد تعیین کنه. لأن له نفعه معلوم نیست، در مقام بیان مستقیم این هست که کل من کان له نفعه فله زکاته. ممکنه شبیه همین روایت باشه، چون نفعش بر عهده‌شه پس مالشه پس زکات بر او واجبه. یعنی در واقع در مقام بیان این هست که وجوب شرط وجوب زکات مالکیت العینه و این مقترض است که مالک العین هست و بنابراین بر مقترض زکات واجبه. خب ما با توجه به این نکته اینجوری چیز بکنیم، بگیم که ما در واقع پولی رو که به بانک میدیم ما دیگه مالک العین نیستیم، دیگه مالک العین نیستیم، پس دیگه نباید زکات واجب باشه، دیگه مالک العین نیستیم. حالا به او به عهده او باشه نباشه همسال اینو کاری نداریم. این که گفته اندهو یعنی اون عین مال باید باشه، نه من مالک ذمه مقترض باشم، مالک العین باید باشه. من که مالک عین نیستم پس زکات واجب. حالا اینو داشته باشید ببینیم این بحث رو به کجا باید برسونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اون روایت ضرارم که گفتن 13022 جامع الاحادیث جلد 9 رقم 13022، یعقوب ابن شعیب 13021 اون باب هست.